بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت خواهران و برادران عزیز و تشکر می‌کنم از دوستان که دعوت فرمودن برای این جلسه. راجع به امام رضا زیاد می‌شنویم، به در این حال هیچ چیز نمی‌شنویم. اسم ایشون زیاد برده میشه اما کمتر بین ما هستن کسانی که چند جمله از امام رضا شنیده باشن، ببینن ایشون راجع به چه مسائلی چه چیزایی گفتن. و اینم خودش یکی از مشکلات فرهنگ مذهبی ماست که چشم و گوش ما پر از کلمات مذهبی، الفاظ مذهبی، ادبیات مذهبی، ظواهر مذهبی، اما وقتی که مشغول زندگی میشیم یا مشغول اندیشیدن میشیم یا از ما سوال میشه که این چیزایی که اینقدر راجبش میگین و میشنوین کی هستن اینا و چی هستن؟ هایی که کسی آمد خارج گفتمان فرنگی محبین اهل بیت از ما بپرسه امام رضا کی اینقدر دورش جمع میشه، پروانوار میچرخی، کیه ایشون؟ واقعا چند نفر از ما میتونن چند دقیقه صحبت کنن بگن کیه ایشون، چجوری معرفیش کنن؟ من فکر میکنم 5-6 جمله کلیشه‌ای مشهور میگیم و بعد دیگه تمام میشه، چیزی نمیدونیم. از فاطمه زهرا زیاد حرف میزنیم هیچ چی نمیدونیم. یعنی یه جمله به ما بگن، مثلا الله از حضرت زهرا دو تا جمله بگی، نمیدونیم. از امام حسن حرف میزنیم نمیدونیم چی گفته. از امام حسین راجع به کربلا و عاشورا چند تا جمله که تو منبرا و روضه ها اینا گفتن همونا، و راجع به بعضی از ائمه که هیچ چی نمیدونیم. این اگه آسیب شناسی بشه فرهنگ مذهبی ما، چه تو رسانه ها، چه توی رسانه های دین خاص مذهبی دینی و چه تو رسانه های عمومی، ما تقریبا نسبت به کسانی که بهشون اظهار محبت و ارادت میکنیم زیاد، و واقعا هم ارادت و محبت هست، ولی تقریبا چیز زیادی نمیدونیم. من لذا یه همچین مناسبتی رو بهترین مناسبت میدونم که بخش اصلی عرایزم رو که حالا سعی میکنم طولانی نشه چند جمله و عبارت از ایشون عرض بکنم که حداقل اینا تو ذهن ما باشه. دو تا سوال عمده و مهم در تاریخ معرفت تو دنیا وجود داره و داشته و خواهد داشت. هرچی که انسان به اونها میپردازه، بهشون فکر میکنه، راجع بهشون بحث میکنه، در واقع میشه اونها رو تقسیم کرد به دو سوال اصلی. سوال اول، انسان کیست یا چیست و چه شأنی تو این عالم داره، چه نقشی داره تو این عالم؟ و سوال دومی که این انسان چه حقوقی دارد و چه وظایفی تو این عالم؟ تمام علوم نظری و عملی، حکمت نظری و عملی از قدیم تا امروز، چه از نوع دینیش، چه سکولارش، چه شرقیش، چه غربیش، خواسته به این دو تا سوال جواب بده. همه اون چه که به نام علوم انسانی و معارف انسانی، علوم اجتماعی مطرحه، محورش همین دو تا سواله. ادبیاتش و لفظش رو فرق می‌کنه، ولی اصل مسئله همین دو تاست. من سعی می‌کنم پاسخ امام رضا علیه السلام رو به این دو تا پرسش مهم و رادیکال خیلی مختصر اشاره بکنم. تفصیلش دیگه جاش اینجا نیست، دوستانی که مایلن فاعلاً رجوع می‌کنم. در باب سوال اول که انسان کیست و چه نقشی در جهان داره، یعنی نسبت خدا با جهان و با انسان به طور خاص چیز چه نسبتی است بین اینها، دیدگاه مختلفی دوستان میدونن وجود داره در و داشته در تاریخ معرفت. دو تا جریان انحرافی از دو طرف به طور خاص وجود داره که حالا مکتبها و نظریه پردازهای متعددی زیر علم هر کدوم از این دو تا جریان سینه زدن و این حرفا رو پرداختن و پرورش دادن و ورز دادن به اصطلاح. یک نظریه افراطی اینه که میگه، اندیشه ایست که میگه خداوند جهان رو ساخت و کوک کرد، مثل ساعتی که کوکش میکنن، و رهاش کرد. یعنی کار خداوند در مرحله آفرینش و شروع جهان، شروع جهان، شروع حیات معنی داره و بعد از اون دیگه نیازی به فرض خداوند و دخالت خداوند در جهان و در حیات انسانی نیست و این رابطه قطع شده. زندگی، یعنی خداوند از صحنه خارج شد، زندگی و به خصوص زندگی بشر در قیاب خداوند ادامه داره و در واقع بین جهان و خدا فاصله افتاده است. اینا هم تو غرب یک کسانی حرف رو زدن، هم در شرق گفتن، حتی در جهان اسلام هم کسانی حرف رو زدن، نوعی تفویض و واگذاری هم همه چیز به انسان. در تو این تفسیر جهان خودفرمانه و انسان مستقل از خداوند شده و انسان و جهان مثل یک گلوله شلیک شده، یک تیر پرتاب شده و رها شده تو خلع داره ادامه میده حیات رو. یعنی خداوند تیری شلیک کرده، گلوله خداوند شلیک کرده، تیری رها کرده از چله که او جهان است و انسان است و حیات، و بعد دیگه این تیر داره مسیر خودشو میره و خداوند تماشاچی است. خداوند دخالت ربوبی نداره. در واقع مسئله ربوبیت، اینکه پروردگار صفت ربوبیت برای خداوند، که خداوند هر آن داره جهان رو، جهان قائم به خداست و انسان هیچ لحظه مستقل از خداوند نیست و نمیتونه باشه، اینو منکرن. و در این فرض جهان یک، به قول اون شاعر ماتریالیست میگفت زمین یک سنگ تیپا خورده است، یک تکه سنگ تیپا خورده، و انسان رها و تنها مونده و لذا بیپناهه و همیشه مضطره و سرگردانه و غریبه و بلکه نارو خورده. و لذا میپرسم که خیلی این سوال جدی میپرسم که من چرا آوردی توی عالم و رهام کردی؟ او یکی از این فلاسفه نیهیلیست میگه که میگه خیلی فکر کردم که چرا باید زندگی کنم و به هیچ جا نرسیدم، بنابراین لطفاً جهان را نگه دارید، میخوام پیاده بشم. میگه اصلا برای چی من باید، برای چی باید ادامه بدم؟ این یک فکره که عرض کردم. در این فکر در واقع برخلاف تز انبیا که قرآن و انبیا آمدن میگن خداوند رب العالمینه، غیر از این که خالق است، رب العالمینه و جهان داره مدیریت میشه و انسان تحت نظر خداوند است هر لحظه و هر کاری که میکنه، و به قول قرآن هیچ برگی به از درخت نمیافتد الا با محاسبات الهی و برنامه ریزی شده حتی افتادن برگی از درخت در این عالم، و همه چیز و از جمله انسان مشمول رحمت و حمایت و هدایت خداونده و هیچ چیز عبث نیست در این عالم، درست در برابر این تفکر، این دیدگاه که انکار میکنه ولایت خداوند رو هم در مقام ولایت تکوینی و هم بنابراین حتما در مقام ولایت تشریع و تشریع، و هم ریشه‌های غیر اسلامی داره. تو جهان اسلام هم به نوعی معتزله این فکر رو ترویج کردن. یه جریان افراطی منحرف دیگه‌ای در برابر اینه، جریانی که در جهان اسلام نمایندگی می‌کرده و در خارج جهان اسلام هم با ریشه‌های غیر دینی وجود داشته، اندیشه قوی جبرگرایی، که حالا موضع امام رضا علیه السلام رو در برابر هر دو تای اینا عرض می‌کنم تو این حدیث چیه. اندیشه قوی جبرگرایی که میگه انسان دست بسته است، ما نه حق انتخاب بلکه حتی امکان انتخاب نداریم توی عالم، ما مجبوریم، ما تو مشت خداوند گرفتاریم. و در واقع این هم خودش منشأ یک دیدگاهی است که منشأ غیر اسلامی داره، منشأ وارداتی و ترجمه‌ای داشته، ولی خب تو جهان اسلام وارد شده و یک موج قوی هم ایجاد کرده، هنوزم خیلی طرفدار داره. که این دیدگاه در واقع نتیجه‌اش حذف انسان، اراده و عقل انسان، حذف اختیارات بشر و مسئولیت بشر از صحنه است، و به نام دین، به نام خدا، به نام تقدیر، به نام قضا و قدر، به نام قسمت الهی و اینا، در واقع معانی تحریف شده اینا، چون ما اینا همه رو قبول داریم، ولی اینها یه معنای قرآنی دارن که این معنای قرآنی ما تقدیر و قسمت و قضا و قدر و مشیت الهی رو میپذیریم و حکومت مطلق خداوند و ولایت او رو بر همه چیز، و اینکه همه چیز تحت قدرت اوست، حتی اونچه که برخلاف شریعت و انجام میشه هم باز تحت قدرت خداونده. ولی در این حال چیه؟ اینا رو جوری نمیفهمیم که از توش نفی اختیار بشر، مسئولیت بشر در بیاد. اینو ما اینجوری نمیفهمیم. اما یک تعبیر غیر قرآنی، تفسیر غیر قرآنی از همه این کلمات شده که به نام خدا و دین و مذهب و تقدیر و این حرفا، در واقع ظاهرش احترام به خدا و مقدس معابی است، اما ظاهرش اینه که توسعه میده دامنه قدرت خدا رو، ولی باطنش توهین به خداونده و کاملا ضد دینی است، چون عدالت خدا رو و حکمت خدا رو به کل زیر سوال میبره. چون معنی این گرایش دوم، گرایش جبرگرایی، اینه که ما کاری نیستیم و نقشی نداریم توی عالم، بنابراین مسئولیتی هم نداریم، تقصیری در کار نیست، اگرم هست مقصرش ما نیستیم، پس خود خداست، پس خود خداست، و همه چیز رو، همه مفاسد و مظالم رو توجیه مذهبی میکنیم. این که هر کسافتکاری، هر ظلمی، هر نابرابری، هر جنایتی بشه بگیم خدا خواسته، قسمت خداست، تقدیر خداست، یعنی چی؟ یعنی خداوند خودش در رأس گناهکاران است، و معنیش اینه که خداوند کاری که از ما خواسته نکنیم خودش مرتکب میشه. شما ببین توهین از این بالاتر به مفهوم خداوند و از این قویتر میشه نفی فرهنگ توحیدی؟ و همه کار به نام دین و با یک گرایش مذهبی و مقدس ماهوی انجام میشه، در حالی که خداوند در قرآن خودش پاسخ اینو داده. خداوند در قرآن چی میگه؟ خداوند فرماد که هر فسادی که در زمین به خشکی سر میزند چیه؟ فبما کسبت ایدی کن. هر فسادی که در دنیا میبینید، نمیگیم فساد نیست، ظلم نیست، ولی هر جا ظلم و فساد میبینید کار خود شماست، دستاورد خود بشره، به خدا نسبت ندید. خب این دو تا جریان فکری هر دوش هم جریان‌های منحرف، دو تا افراط از دو طرف. اما امام رضا علیه السلام در جواب این دو تا گرایش چی میگن؟ من چند تا جمله کوتاه ازشون در این باب عرض کنم. یک، نقش شده جلسه‌ای بود که عده‌ای نشسته بودن، از بزرگان و مشاهیر و اینا بودن، از رضا علیه السلام هم بودن و مشغول صحبت بودن، به سوالات جواب میدادن. برادری دارن حضرت به نام زید، که غیر از اون زید و مشهور که رهبر زیدیه و اینهاست، غیر از اون، اون زید در واقع پسر امام سجاد صلوات الله علیه هست و این زیدی که میگیم برادر امام رضا است. در زمانی که امام رضا از رفتن آمدن به خراسان تشریف آوردن اینجا، قیام های متعدد مسلحانه، جنبش های علوی در سطح جهان اسلام ایجاد شد و بعضی از مناطق به دست علوی ها افتاد، حکومت های خودمختار علوی ایجاد کرد، مثلا در یمن، مثلا در خود مکه، در بخشی از عراق و در بخش های از ایران علوی ها قیام کرده بودن، یه بخش های کوچکی خودمختار ایجاد کرده بودن با جنبش و جنگ مسلحانه. یکی از اینا همین زید بود که ایشون هم قیام کرده بود و بعد شکست خورد و دستگیر شد و مأمون از در واقع ترس نفوذ کلمه امام رضا و ظاهرش از بابی که حالا ما مثلا چون برادر امام رضا است کوتاه آمدیم، این رو اعدام نکرد و کنار آمد باش. در همین موقع عموی امام رضا مثلا در مکه، یک برادر دیگه شون یا پسر عموشون در یمن و جاهای مختلف، اینا حکومت‌های کوچک خودمختار تشکیل داده بودن. این زید یه مقداری آدم در این حال ماجراجو و جاه طلبی هم بود، یعنی خیلی خلوص فکری و عقیدتی تو کارش نبود. تو جلسه نشسته بود، اونجا که روایت داره که امام رضا داشتن صحبت میکردن، این گوشه مجلس نشسته بود، یه عده دکون مستقلی برای خودش درست کرده بود، یه عده دوروبرش، بعد هی داشت که اونا میگفت که شما میدونین ما کیم؟ ما اهل بیت پیغمبریم. بعد میدونین پیغمبر راجع به ما چی گفته؟ حالا اون میگه اینا رو، حرفایی که امام رضا نمیگه اون میگه. میدونی پیغمبر راجع به ما چی گفته؟ میدونی ما در چه چنی داریم در دنیا؟ میدونی در آخرت ما چی هستیم؟ هم تو داره میگه. یه مرتبه اونجا داره که حضرت رضا متوجه شدن که چی میگه، صحبتشون رو قطع کردن و وسط صحبت قطع کردن، رو کردن بهش گفتن که زید، این مهملات چیه داری میگی؟ این مهملات چیه داری میگی؟ که ما پسرخوانده خداییم، ما یه نسبت خاصی با خدا داریم که اگر گناه هم بکنیم عیبی نداره، ما معافیم، ما یه مسئولیتی داریم از این جهت که نه که ما گناه نمیکنیم، ما گناه بکنیم هم عیبی نداره. یه دکون مستقیم اینا چی حرفا رو میزنی؟ بعد تعبیرشون اینه، فرمودن که امتیازات تضمین شده بدون عمل صالح، بدونی که قیمتشو بپردازی، برای کی تضمین شده که تو دومی شی؟ بعد فرمودن اگر تو بهشت تضمین شده از همین الان بدون اینکه هیچ عمل صالحی انجام بدی، معلوم میشه تو شأنت پیش خدا از پدرمون موسی بن جعفر بالاتره، چون پدر ما بعد از یک عمر جهاد و عبادت و فداکاری و زندان و مصیبت و اینا به نعمت الهی و جوار و خدا و بهشت میره، تو بدون همه اینا میری. پس معلوم میشه شأن تو از او هم پیش خدا بیشتره، چون او با اون هزینه سنگین میره، تو بدون هزینه، مثل که بهشت تضمینه. یعنی برای بهشت اونا باید هزینه داد، بهش را به بها میدهن نه به بهانه. با ادا اصول و تظاهر که نمیشه که ما مذهبی میریم به بهش، نه، باید مایه گذاری بکنیم، باید سرمایه گذاری کنیم. امام فرمودن که تو که اینجوری از پدرت موسی افضل برتر میشه، چون او با یک عمر جهاد و عمل و عبادت و عمل صالح و فداکاری و مصیبت و گرفتاری میره به بهش، تو بدون همه اینا میری. بعد رو کردن به جمعیت فرمودن ملاک عمل صالح است و مسئولیت پذیری تو، این یه تعبیر. و بعد اشاره کردن به آیه قرآن، در قرآن آیه هست که می‌فرماد در مدینه مسیحی ها بودن، یهودی ها هم بودن دیگه قبل از اسلام، مسیحی ها میگفتن ملت برگزیده نزد خداوند ماییم، ما قومقیش خداییم. یهودی ها میگفتن که قوم برتر ماییم، پسرخوانندگان خدا ماییم. هر کدومشون دمزی میزدن که یک نسبت ویژه اونا دارن با خدا، بقیه ندارن. بعد مسلمان هم اضافه شدن. مسلمان هم میامدن به اونا میگفتن که شما کیین؟ ما قومقیش خداییم. یعنی که بدون دخالت عمل و عمل صالح همطور ما چیزیم، سوگولی خداییم. ما سوگولیه، ما نظر کرده ایم همینطوری. در ازای چی؟ عمل صالح، فداکاری، جهاد، علم، گذشت، در ازای چی؟ نوعی که همینطوری، چون ما مسیحیم، میگو ما چون یهودیم، میگو ما چون مسلمونیم. وقت آیه نازل شد بر پیغمبر وحی، آیه آمد که به پیامبر اکرم گفت به مسلمونها بگو لیس به امانیکم ولا امانی اهل کتاب، نه به این هوسها و آرزوهای شما ارتباطی داره مسئله نجات، نه به آرزوی اهل کتاب مسیحی ها و یهودی ها. ملاک عمل صالحه، ملاک فداکاریه. شما صرف ای که ظاهرن مسلمونی که از اونا بهتر نیستی، باید عمل کنی تا فاصله انسانی بگیری واقعا از اونا، و الان شما با اونا فرقی نداری. تو خانواده مسلمون به دنیا آمده، هم تو خانواده مسیحی به دنیا آمده. لیس به امانیکم ولا امانی اهل کتاب من یعمل سوءا یجزا به، هر کس کسافت کاری کنه به تناسب همو عمل مجازات خواهد شد، ولو اسمش مسلمون باشه، ولو منتسب به اهل بیت و پیغمبر اونم باشه. این منطقه اینهاست. و از طرف یه حدیث دیگه تو این قضیه که باز بحث همین جبر و اختیار ایناست، چون اینا میگفتن که آقا این هم جواب اون دسته اوله که میگفتن ما به خود وانهاده شده ایم، ما موجودات پرتاب شده ایم، مستقل از خدا. خدا استارت رو زد و رفت بخوابه دیگه، رفت مشغول چرت زدنه. که اصلا قرآن در پاسخ به اینا میگه که چی؟ لا تأخذه سنتون ولا نوم، خداوند نه خواب است نه چرت میزنه، همه چیز در محضر خداست. کنترل جهان از دست خداوند خارج نشده است و نخواهد شد ولو برای یک لحظه. همه چیز تحت نظر و تحت مدیریت خداوند، تحت ربوبیته. خداوند چرت نمیزنه، خداوند نخوابیده است، خداوند بیدار است. هیچ لحظه ای در غیاب خدا وجود نداره، لحظه ای نیست که اون لحظه باشه و ما باشیم و خدا نباشه یا بیدار نباشه. خدا رو فرید نمیشود داد. و اون جریانی که میگفت، یه جریانی که میگه ما تنهاییم، به خود وانهاده شده ایم، پرتاب شده ایم، تیپا خورده ایم، کو خدا؟ ما که داریم با خدا و بی خدا همه دارن زندگی میکنن، یه جوره اتفاقات که همه جور، یه جوره دو تا افراط از دو طرف. اون خدا رو کلا نفی میکنه، انکار میکنه. این مسئولیت ما رو و وجود انسان و مسئولیت انسان رو نفی و انکار میکنه. حضرت رضا به هر دو تا خط، این دو تا جریان شما میگم مال اون موقع نیست، همین الان هم هست. الان هم دو تا گرایش بسیار قوی تو همین فلسفه های مدرن در دنیا غرب، در غرب و شرق و در همین ادیان موجود، این دو تا گرایش الان قوی وجود داره هر دوش، و در جهان اسلام هم حضور دارن، خارج جهان اسلام هم هستن. این حرفا قدیمی نیست، این حرفا همین امروزه. توی حدیث داره که احمد ابن محمد بزنتی آمد در روز خدمت امام، گفت آقا دوستان ما که به شما هم علاقه دارن تو منطقه ما، اینا مسئله دار شدن از بس شبهات، این بحث های شبهه ها و اینا مطرح شده و جریان های مختلف فکریه، یا در دوستداران شما بینشون اختلاف افتاده. امام گفتن چطور؟ گفت آقا یه عده گرایش های جبری پیدا کردن، جبرگرا شدن دارن میشن، عده اصطلاح یقولون بالجبر، یه عده هم از اون طرف یقولون بالاستطاعه. یه عده میگن ما کاری نیستیم، یه عده میگن چرا، ما استطاعت داریم، ما مسئولیت داریم، توان داریم، اختیار داریم. ما چیکار کنیم؟ داره بین نیروهای خود ما اختلاف میفته. یعنی این شبهه های فکری اومده نیروهای خود ما رو شقه شقه کرده اونجا، چیکار باید کرد؟ امام فرمودن که اکتب، بنویس جواب این شبهه رو. بعد فرمودن که این حرفی که من میزنم نگه اینم یه نظریه ایه در کنار بقیه نظریه ها و مکتب ها، این دین خالص است، این حرف خداست. بنویس که قال الله تبارک و تعالی، بگو که خدا گفت، این حرف خداست، دین خالص. چی گفت خدا؟ گفت یبن آدم به مشیتی کنت انت الذی تشاء لنفسك ما تشاء. آری تو میخواهی، تو میخواهی، تو تصمیم میگیری، انسان، ای انسان، ای فرزند آدم، تو مشیت داری، اراده داری، اما همین اراده ای که داری خارج از حیطه قدرت و مشیت خداوند نیست. چون خداوند خواسته تو اراده داشته باشی، تو اراده داری. بنابراین شما اینجا نه قدرت خدا رو میبری زیر سوال، نه عدالت خدا رو میبره زیر سوال. چون جبری عدالت خدا رو میبره زیر سوال، اینه میگه این خداییه که به ما مجبوریم، اختیار نداریم، بعد گناه میکنیم مجبورانه چون خودش خواسته، بعد ما رو میخواد ببره جهنم عذاب کنه. خب این ظلمه دیگه، چیزی خدای عادلیه که هم ما رو مجبور میکنه به گناه، ما اختیار نداریم، همون بعد عذاب میکنه. پس جبریگری نفی عدالت خداست. اون جریان دیگه چیه؟ نفی قدرت خداست. چون میگه خدا یه چیزی رو آفرید بعد کنترلش از دستش خارج شده، یعنی اون میخواد ما بعضی کارا رو نکنیم ولی زورش به ما نمیرسه، چون اختیار به ما داده دیگه، اختیار از دست خودش خارج شده. درسته؟ پس اون قدرت خدا رو میبره زیر سوال، این عدالت خدا رو میبره زیر. امام روزا میگن این تفسیری که من میدم که تفسیر اصل دینیست، هم قدرت خداوند هم عدالت خداوند هر دو محفوظه. رابطه انسان و خداوند قطع نشده، در این حال انسان مسئوله. رابطهش اینجوریه، خدا گفت ای فرزند آدم، یبن آدم، به مشیتی کنت انت الذی تشاء لنفس کما تشاء، تویی که میخوای و تصمیم میگیری، اما این مشیت تو ضد خارج از مشیت من نیست، این اختیار رو من به تو دادم، یعنی تو مجبوری که مختار باشی، تو مجبوری که مختار باشی، من خواستم که تو انتخاب کنی، قدرت تصمیم گیری رو من به تو دادم، اما تو تصمیماتو نمیتونی به من منتسب کنی، مسئول تصمیمات خودتی، اما قدرت تصمیم گرفتن رو من به تو دادم. شما اینجا میبینید هم قدرتش هم عدالت هر دو تأمین میشه. امام میفرماد نه اجازه، با این تفسیر نه اجازه بدید که خدا را از صحنه جهان و زندگی و کائنات حذف کنن، که اتفاقا شروع جهانبینی سکولاریزم و دنیاگرایی و نفی دین و دینزدایی از همینجاست. وقتی گفته خدا نیست یا خدا از عرصه خارج شده است یا یک گوشه نشسته و تماشا چیست، این شروع سکولاریزمه. از این طرف هم دینداری غلط عوامانه افراطی که خدا همچنان نوع حضور خدا رو جوری تفسیر میکنه که هیچ جایی برای مسئولیت انسان، انتخاب انسان باقی نمیمونه، در حالی که خود خداوند خواسته انسان آزادانه تصمیم بگیره و حق انتخاب داشته باشه. وقتی دسته دوم هم همه چیز رو مجبورن به نام دین بنویسن، بنابراین هر ظلم و بیعدالتی و سوء استفاده هم که میشه امضای دین و مذهب خوش بوده، شما دیگه قسمته. قسمته یعنی چی؟ یعنی کار خداست، یعنی امضای خدا رو پاش می‌ذاری، چیزی که خداوند به اون ناراضی است. چند هزار پیغمبر فرستاده و عقل به تو داده که بفهمی که ناراضی است، ولی در این حال دست تو رو باز گذاشته. فرمود امام رضا که خداوند گفت و به قوتی ادیت الی فرائدی و به نعمتی قویت علی معصیتی، تو قدرتمندی، میتونی انجام وظیفه کنی، میتونی خودتو نجات بدی، تو قوی هستی، میتونی مخالفت کنی در برابر حق، اما این قدرت رو من به تو دادم، میتونم ازت بگیرم ولی نمیگیرم. تو پیش چشم من و در حوزه تحت کنترل من داری هر کاری که میکنی میکنی، و او کار ولی به خود تو منسوبه. بله تو جعلتک سمیعا بصیرا قویا، تو قوی هستی ای انسان، تو میشنوی، تو میبینی، تو درک میکنی، تو تصمیم میگیری، اما همه اینا رو من به تو دادم. اینی جعلتک سمیعا بصیرا قویا، قدرت دیدن و شنیدن و قدرت رو اساسا من به تو دادم. بنابراین کاری که ما میکنیم خدای تو داره میکنی یا ما خودمون داره میکنیم. بالاخره فرمود که ما اصابک من حسنت فمن الله، هر خیری که از شما سر میزند منشأ حقیقیش خداوند است. داره که خیر رو او به شما آموخت و نشان داد و قدرت انجام خیر رو او به شما داد. اما و ما اصابک من سیئت فمن نفسک، هر بدی که به شما میرسد منشأش خودتونین و تصمیم خود شماست. خوبی‌ها رو میتونی به پای ما بنویسی، بدیاتو نمیتونی به پای ما بنویسی، چون اونجا جاییست که از اختیار خودت بد استفاده کردی، بنابراین اون رو نمیتونی به من نسبت بدی. اون نگو قسمته. ما خیلی کارهای خطا خودمون میکنیم، بعد که داریم چوبشو میخوریم میگیم دیگه خواست خدا از قسمته. خب بله قسمت اینه، خواست خدا اینه که اگر عمل الفو انجام بدی نتیجه ب رو میگیری، اگر عمل جیم رو انجام بدی نتیجه د رو میگیری، هر دوش قسمته. تویی که انتخاب میکنی که مشمول کدومی که از قسمت‌های الهی و تقدیر الهی قرار بگیری، تو داری انتخاب میکنی. تو اگر مفت بخوری و کار نکنی و فکر نکنی و برنامه نریزی و رعایت نکنی مسائل، خب چوبشو میخوری. بله اینم قسمت، خب قسمته. ولی خب اونم اگر رعایت بکنی همه اینا رو به نتایج مثبتش در دنیا و آخرت می‌رسی، اونم قسمته. دو تا قسمت تو داری، تو 10 تا قسمت داری اصلا.
تو انتخاب میکنی از این 10 تا قسمت سهمیه خودتو برمیداری. بنابراین ما جایی که پیروز میشیم، ظاهرا موفق میشیم، میگیم خب الحمدلله چقدر قشنگ تمیز کار کردم من. جایی که سرمون میخوره به سنگ، میگیم دیگه خدا خواسته، در برابر مشیت خدا که نمیشه مقاومت کرد. خب خدا همه‌شو خواسته، هر کار تو بکنی در ازاش این عملا شما از بالای پشت بام خودتو پرت کنی، اگر بیفتی زمین و بمیری دست پات بشکنه، اینم قسمته. اگر از پله‌هایم بیای پایین بیای رو زمین، اینم قسمت الهی. هر دوش قسمته. تو انتخاب کن سهم خودتو از قسمت الهی. بنابراین مسئولیت تو، تقدیر الهی درسته، مسئولیت تو هم درسته. البته من نمیخوام بگم همه چی در اختیار، در حوزه اختیارات و تصمیم انسانه. نه، حتما مشیت الهی منحصر در مشیت انسان نیست، فراتر از او هم هست. آثار و برکات و حوادثی هم هست کاملا خارج از حیطه اختیار ماست، ولی همونا هم مربوط به نحوه اعمال ما، همونا هم ارتباط داره. گاهی که تو زندگی بعضی از ماها یه مشکلاتی میبینید پیش میاد، تو زندگی بعضی ها مشکلات پیش نمیاد، در حالی که یا یکی میبینید دنبال یه رزق و روزی میدوه به زمین و آسمون میرسه، به یک دهمش نمیرسه. یه کسی نشسته داره کار حلال هم میکنه، ولی با زحمت کمینی عالمه میرسه بهش. حالا اونها که سوء استفاده و حرام و ربا و اینا رو من نمیگم، همون که زحمت کشون زحمت کشی میخورن، اینا به خیلی چیزا بله، یک بخشش امتحان و آزمون الهی، اما یه بخشش هم نتیجه بعضی چیزایی که ما اصلا بهش توجه خودمون نداریم. کارکرد خود ماست، مثلا ما حواسمون نیست، یک کارای انجام میدیم اون نتیجهش، یک کاری انجام میدیم اون نتیجهشونه، مثلا ما باور نمیکنیم. مثلا میگن اگه کسی مثلا به پدر و مادرش توهین بکنه فلان عمل اتفاق، ما اینو باور نمیکنیم. برای چی؟ برای که میگیم عمل مکانیکی نیست. آقا چه ارتباطی بین توهین به پدر و مادر با اینکه مثلا فلان اتفاق در فلان وقت برای کسی بیفته، چه ارتباطیه؟ ارتباطه، با تو همه ارتباطات فیزیکی نیست، خیلی ارتباطات متافیزیکیه، تو نمیبینی. همه رشته ها مرئی نیست، خیلی رشته ها هست واقعا، ولی نامرئیه، یعنی برای تو نامرئیه، والا هست، هم رنگ زمینه نمیبینی، ارتباط داره. میگه آقا صدقه اگه بدی فلان اتفاق میفته، میگه آقا چه ربطی داره؟ حالا صندوق گفت صندوق سرب صدقه انداخت، صندوق رد شد، ماشین زد بهش، گفت آقا نندازی صندوق خراب کار نمیکنه، تو این صندوق ننداز. حالا به صندوق صدقاتش کار نداره که درست باشه، ولی این که بعضی اعمال هست، بعضی کارها هست که تو دنیا اثر داره، بعضیش تو آخرت اثر داره، ما اینا رو نمیدونیم. ولی اینجوری نیست که خداوند به زور یک کسی رو هر شرط که شقاوتش برسونه، به زور هم یک کسی رو به سعادت برسونه، این قطعاً نیست. اون روایت هم که از شقی شقی اون فی بطن امه، از سعید سعید اون فی بطن امه، سعادت و شقاوت، اون اشاره داره به اینکه سعادت و شقاوت ریشه های عمیقی داره در حیات انسان. معنیش این نیست که شما سعادت و شقاوتتون هیچ دست خودتون نیست، معنیش این نیست. اینا باید درست، بعضی آیات و روایت هست باید درست تفسیر میشه. بعضی از آیات و روایت متاسفانه این دو تا جریان انحرافی برداشتن به میل خودشون تفسیر میکنن، در حالی که خلاف شریعه. تفسیر درستش رو از امام رضا و از اهل بیت باید بشنوید. بعد فرمودن که قد نظمت لك كل شيء تريد، هر چی که می‌خواستی دیگه من برات تو همین چند تا جمله گفتم، برو به دوستانتون که تو منطقه شما هستن همینا رو بگو، اگه واقعا دنبال حقیقتن این مرز روشن میکنه دیدگاه درست رو از غلط. یه نمونه دیگه باز با همین مضمون سلیمان ابن جعفر نقل میکنه از امام رضا در همین زمینه، میگه دو سه تا جمله امام به من گفت جواب هر دو تا خط انحرافی. یکی که ایشون فرمود ان الله لم یطع به اکراه، خداوند وقتی که اطاعت میشه، کسانی که اطاعتش میکنن، خدا کسی رو مجبور نکرده به اطاعت خودش. مجبور به این معنا که من بدون اراده همطور دارم اطاعت میکنم خدا رو، بدون اختیار، نه. این نفی کیه؟ نفی جبریه. بعدش فرمود ولم یعصب قلبه، اونایی هم که با خداوند مخالفت میکنن و معصیت میکنن، اینجوری نیست که او لحظه ای که خلاف مشیت خدا عمل کردن بر خدا پیروز شدن که خدای تو این کار نمیخواستی من میکنم، دی من کردم، چی میگی الان؟ فرمود اون لحظه ای که داری خلاف او عمل میکنی، اون لحظه پیروز نشده کسی بر خداوند، همون لحظه هم تو مشت خداوندی، منتها به تو مجال میدن. این هم جواب قدریه است، یعنی با همین دو تا جمله، یکیش جواب او مکتب، یکی جواب این مکتب. ان الله لم یطع به اکراه ولم یعصب قلبه، خداوند نه اجبارا اطاعت میشه و نه وقتی که معصیت میشه شکست خورده، در همون لحظه هم خداوند حاکم و مسلطه. بعد فرمود که ولم یهمل العباده فی ملکه، همون لحظه ای که کسانی با او دارن مخالفت میکنن، همونا تحت قدرت خداوندن، از حاکمیت و مالکیت خداوند یک میلیمتر خارج نیستن، منتها سنت خداوند اینه که باید مجال بده.
سنت خداوند اینه که مجال بده برای که ایمان آزادانه و اختیاری میخواد، نه ایمان زورکی، ایمان اجباری نمیخواد. ایمان آگاه، حاکمیت خدا مطلقه، چون مالکیتش مطلقه، نسبی و مشروط نیست. همون لحظه هم که میگه داری که امام رضا میفهمد، همون لحظه‌ای که داره کسی داره خداوند رو معصیت میکنه، در همون لحظه هم تحت قدرت خداونده، بر خداوند پیروز نشده، خودش از خودش شکست خورده. و امام فرمودن هو المالک لما ملکهم هو القادر علی ما اقدرهم علی، خداوند به شما قدرت میده، مالکیت میده، اما در همون لحظه حقیقتا قدرت و مالکیت حقیقی مال خودشه. اونه که دست شماست، قدرت و مالکیت مجازیه، او حقیقی نیست. قدرت و مالکیت حقیقی در همون لحظه هم در اختیار خودشه. و ادامه داره، حالا خسته میشید من بقیه‌اشو نخونم. اون معنیش اینه که تصمیم گیری ما خاص تو خداست، اما تصمیم ها رو ما داریم میگیریم، ما مسئولین در برابر این تصمیم ها. امام رضا اونجا آخر این نامه میفرمان که من یضبط حدود هذا الكلام، این چند جمله‌ای که گفتم، اگر کسی درست مرزهای این عبارت رو با دیدگاه‌های دیگه بفهمه، مرزهای ظریفش رو رعایت بکنه و حفظ بکنه، فقط خصم من خالفه، با هر جا وارد بحث بشه با نمایندگان این دو جریان و جریان‌های دیگه، حتما پیروز خواهد شد، از این بحث برنده بیرون میاد، چون منطق قوی‌تره. در واقع امام دارن تغذیه تئوریک میکنن آدما رو برای مناظره با این دو تا جریان فکری، که یکی به تفویض مطلق به انسان و حذف خدا از جهان و حریم زندگی معتقده، و یکی معتقده به اینکه انسان دستبنده و دستبسته و کاری نیست و بنابراین مسئولیتی نداره. خب این مسئله که اختیار بشر و مسئولیت بشر، و حالا اضافه میکنم حقوق بشر، اینها هیچ منافاتی با تفسیر الهی و دینی از جهان و انسان نداره. توی دنیای جدید میگن آقا ما همین که بخوایم بحث بکنیم از مسئولیت بشر، از اختیار بشر و از حقوق بشر، از استقلال بشر، از عقل بشر، دیگه مجبوریم فاتحه، یعنی رابطه شو با خداوند قطع بکنیم. یعنی اینا تبیین نمیشن الا توی جهانبینی غیر دینی و سکولار. اما امام رضا علیه السلام میگن نه، اتفاقا اینا وقتی درست تبیین میشن که توی جهانبینی توحیدی دیده بشن، اتفاقا اونجاست که حقوق بشر و تکلیف به اختیار و مسئولیت بشر معنا پیدا میکنه. در رابطه با مسئله حقوق بشرم من چند تا عبارت ازشون بخونم و عرضم خط بکنم. این روایات رو هم بحثش رو ممکنه ما حد میزنم بیشترش رو احتمالا دوستان ممکن نشنیده باشن و البته توقعی هم نیست، یعنی باید کسانی که مسئول گفتن و رسوندن این احادیث به مردمن، اونا باید به وظیفشون درست عمل بکنن و رسانه ها، و اینا متاسفانه کم انجام میشه. ببینید تو مسئله اون چی که الان گفتم، اونا بخش آخر عرایزم اینه که من عرض کردم اگر انسان، سوال اصلی تو این بحث این بود، اگر انسان کاری است پس خدا چه کار است؟ اگر خدا همه کار است پس انسان چه کار است؟ ما گفتیم دو تا جریان انحرافی مهم بود و جریان اصیل که هم خدا رو جای خدا نگه بگیم در این عالم، چون خداوند در این عالم نیست، خداوند منشأ و صاحب و مالک همه چیزه، ولی جای خداوند تو جغرافیای تفکر دینی معلوم باشه کجاست و جای انسان کجاست در این عالم. اینا تقریبا همینی که عرض کردم که رابطه خدا با انسان چیست، یعنی با نگاه توحیدی همه چیز در سلطه خداست، در این حال بشر هم جاش محفوظه، هم کرامت داره، هم کرامت عام داره که خداوند فرمود لقد کرمنا بنی آدم، ما به همه بشریت کرامت دادیم، هم کرامت خاص داره که به اهل تقوا داده که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، جنسیت و نژاد و طبقه و سن و اینا هیچ دخالتی نداره، هیچ دخالتی نداره، شغل و پول و طبقه و ملاک همونه، کرامت داره، هم مسئولیتش هم حقوقش روشنه، حقوق دینی بشر، مسئولیت دینی بشر در برابر خداوند ارتباطش معلوم باشه. وقت اینجا حالا بحث حقوق بشر، من چند تا حدیث میخوام بخونم، نگاه حضرت رضا سلام الله علیه در باب حقوق بشر، همین حقوق مادی بشر تو دنیا، حتی بشر غیر مسلمان، این روشن باشه تو این دیدگاه چیه. وقت ما باید مدعی حقوق بشر باشیم در جهان و حقیقتا مدعی حقیقی باید ما باشیم، یعنی این دین مدعی حقیقی حقوق بشر، چون لیست حقوق بشر تابع تعریف شما از بشره. بشر رو هر جور تعریف کنی حقوقش هم ردیف میشه. اگر تعریف الهی بدی از بشر یه حقوق و وظایفی داره، اگر تعریف طبیعی بدی یعنی بگی بشر یه موجود طبیعی است نه یک موجود الهی، وقت چیه؟ یه لیست دیگه از حقوق و وظایف که یه لیست دیگه از حقوق پیدا میکنه. حالا تو دیدگاه ما که حتی طبیعت هم الهیش، اصلا ما مرز طبیعت و ماورای طبیعت به این معنای مکانیکی فیزیکی نداریم، همه طبیعت هم در واقع نمایش ماورای طبیعت است، فاصله ای نیست. منتها این که چرا ما این حقوق فلان حقوق رو داشته باشیم، چرا فلان وظایف داشته باشیم، اعتبار حقوق و اعتبار اخلاق تابع اعتبار هدفه. شما انسان رو چجوری تعریف میکنی، هدف انسان رو چی تعریف میکنی، بر اساس اون میتونی اخلاق رو و حقوق رو، حقوق بشر رو تعریف کنی. وقت اختلافاتی که پیش آمده همینجاست. خیلی از اختلافاتی که گاهی تو بعضی از مواد حقوق بشر پیش میاد توی مکتبهای مختلف در دنیا، منشأش نوع تفاوت در یا تضاد در نوع جهانبینی و انسانشناسی و فرجامشناسی است. یعنی اگه مفهوم سعادت بشر معلوم نباشه، کمال بشر تعریف نشه، دیگه نه حقوق معنا داره نه اخلاق معنا داره. حقوق بشر و اخلاق و فضیلت و رذیلت و خوب و بد وقتی معنا پیدا میکنه که شما بفهمی سعادت بشر چیه و خود بشر چیست. لا با قطع نظر از این که شما نمیتونی بگید آقا فهرست خوبیا اینه، بدیا اینه، حقوق اینه، حدود اینه. از کجا، به چه دلیل، به چه دلیل؟ مثلا الان تو این سالن اگه به ما الان بگن که ما اومدیم تو این سالن برای والیبال، درسته؟ تا اینکه بگن اومدیم تو این سالن برای که با هم صحبت بکنیم، لیست حقوقمون و وظایفمون با هم دیگه چی میشه؟ فرق میکنه. اگه برای والیبال بیایم تو این سالن، یه حقوقی داریم، یه حقوقی داریم و یه وظایفی. اگه برای صحبت و گفتگو آمده باشیم تو این سالن، چه وظیفه و حقوقمون فرق میکنه. تو یک تفسیر، تو یه تفسیر از اینکه تعریف این سالن چیه و هدف از آمدن به این سالن چیه، تو یه تفسیر این که الان شما اینجوری ساکت نشستین و اینا کار موزاییکیه، تو همه باید بلند شن توپ بیارن و بدوین و بزنین و اینا، تو یه تفسیر دیگه این کار کاملا درسته و منطقی، این جزء حقوق شماست و اگه کسی الان بلند شه وسط سالن با توپ بازی بکنه، کار بسیار غلط و نامعقولی کرده، همچین حقی نداره. پس ببینید لیست حقوق ما عوض شد بسته به اینکه ما چه تعریفی از این سالن و فلسفه آمدنمون به این سالن، هدف آمدنمون به این سالن تعریف کردیم. اگر کسی گفت آقا انسان چیست، هدف از زندگی چیست، ما برای چی به این دنیا آمدیم، هر کسی یه هدف الهی و توحیدی تعریف کرد، گفت انسان موجود ابدی است، این یه فهرست برای حقوق و وظایف بشر می‌نویسه، وقت نماز، روزه، جهاد، انفاق، درسته اینا همه میشه جزء وظایفش و بعضی چیزا جزء حقوقشه، بعضی چیزا جزء حقوقش نیست. اگه کسی گفت آقا دنیا یه استبله، ما هم بستن به آخر، یه 50 60 سالم داریم زندگی میکنیم، هر کی هم محکمتر لگد زد زده، هر کی سرشو بیشتر تو توره بغل دستیا کرد کرده، اون وقت حتما حقوق و حقوق بشر یه معنی دیگه پیدا میکنه. وظیفه خوب بد، حسن خوب، اخلاق، همه چی عوض میشه، درسته؟ درسته این هم؟ یعنی اگر تعریف عوض شد، اگر انسان شناسی عوض شد، تعریف سعادت بشر، انسان چیست، انسان کیست، برای چی آمدیم، اگر اینا تعریفش عوض شد، لیست حقوق بشر تغییراتی میکنه. لذا شما میبینید توی یه مکتب جزء حقوق بشر مثلا حق خودکشی، حق ناحق بودن، حق ارتداد، حق زنا، حق همجنسگرایی، اینا رو میگن جزء حقوق بشره. اینا رو میگن جزء حقوق بشره. توی یه مکتب میگه اینا کجا حقوق بشره، اینا توهین به بشره، اینا جنایت به بشره. تفاوت این دو تا دیدگاه مثل تفاوت همینه که توی سالن بشینین ساکت گوش کنین به حرفا، ما بشینیم خیلی مؤدبانه با هم دیگه سر صندلیامون هر کدوم بشینیم، با تفاوتی که الان یه کسی وسط مجلس بلند شه یه توپی در بیاره شروع کنه دو نفری با هم بازی کردن، هر دو به نظر هم دیگه مسخره ان. راستم میگن، برای که زاویه نگاه فهم کنه، تو انسان رو یک حیوانی تعریف می‌کنی، موجود طبیعی موقت 40 50 ساله، این مکتب انبیا میگه انسان یه موجود ابدیه، اصلا موقتی نیست، یه موجود الهیه، اختاره، مسئوله، اینا تأثیر میذاره. پس اگه کمال بشر تغییر کرد، اصالت لذتی ها یه لیست حقوق بشر دارن، اصالت کمالی ها یه لیست دیگه دارن از حقوق و وظایف. این چند تا حدیث که براتون میخونم چند تا اصل از توش در میاد، اینا توضیح زیادی داره، خیلی هم مورد بحث در دنیا، مورد اختلافه الان توی سمینارهای علمی، تو باب فلسفه حقوق، فلسفه اخلاق، همین الان راجع به اینا جنگ و دعواست. ولی اونایی که بهش ما معتقدیم بر اساس همین احادیث و همین مبنای فکری، چند تا اصله که من فقط خلاصش رو سریع بخونم، یادداشت کردم براتون. یک، مفهوم حقوق بشر، حالا این احادیثی که میخونم روشن‌تر میشه، مفهوم حقوق بشر یک مفهوم جدید نیست، کاملا ریشه‌های دینی و توحیدی داره. آخه اینا میگن حقوق بشر کشف جدیده یا امر مدرنه، اختراع بشر جدید، این حرفاست. نه نیست. شما چون مفاهیم دینی رو نمی‌شناسید و تاریخ فلسفه آشنا نیستیم، میگین حقوق بشر یه مفهوم مدرن و جدیده. نه نیست. دو، اینکه حقوق بشر که میگیم دینی و غیر دینی داره، حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر غیر اسلامی، منظور یعنی
حقوق اسلامی بشر و حقوق غیر اسلامی بشر. چجوری تقسیم میشه حقوق بشر به دینی و سکولار؟ از این که شما منابع حقوق بشر رو چی میدونید؟ آیا مثلا وحی الهی رو و عقل رو جز منابع حقوق بشر میدونی یا نمیدونی؟ یا قرارداد رو میدونی یا چه و چه؟ منشأ حقوق بشر چیست؟ پاسخی که به این سوال میدی یا منشأ توحیدی براش قائلی یا منشأ ماتریالیستی و مادی برای حقوق بشر قائلی؟ بنابراین حقوق بشر به این معنا حداقل قابل تقسیم، لااقل به این معنا قابل تقسیم هست حتما به حقوق بشر دینی و سکولار. سه، بحثی که میگن آقا نسبت دین با حقوق بشر مصداق بحث رابطه علم و دین نیست، بلکه نسبت مکتب‌های حقوقی مختلفه. یعنی ما یک مکتب حقوق بشر دینی داریم، توحیدی داریم، اسلامی داریم، یک مکتب حقوق بشر غیر دینی داریم. نه که بو بحث علم و دینه، نه علم و دین نیست، دو تا مکتب حقوقی هم اینا باید با هم دیگه مقایسه بشن. حالا که چجوری میشه مقایسه کرد، باید بحث بشه. شما تو اون مکتب هم حقانیت رو در حوزه نظر، هم مشروعیت رو در حوزه عمل، ارتباطش رو با وحی و توحید قطع می‌کنید، ما قطع نمی‌کنیم. حق به دو مفهوم، حق تو حوزه نظر به معنای حقیقته، جمعش حقایقه. حق در حوزه عمل به معنی همین حق و حقوقه، جمعش حقوقه. حق در حوزه نظر یعنی حقیقت و حق در حوزه عمل یعنی حقوق بشر. ما این دوتا رو، یعنی هم مسئله حقانیت هم مسئله مشروعیت، برای چیزی توحیدی قائلیم. شما برای چیزی توحیدی قائلیم، چیزی ماتریالیستی قائلیم. تفاوت ما از اینجاها شروع میشه. البته ما تو 80-90 درصد مواد حقوق بشر شبیه همین ما. مثلا اینجوری نیست که حالا اون میگه حقوق مثلا حق اسکان، حق ازدواج، حق چی، ما بگیم نخیر دیگه، اونا چون شما گفتین ما با شما چون لجیم، نه اینا جزء حقوق بشر، نخیر اینا جزء حقوق بشره. خیلی چیزایی هم اونا میگن حقوق بشر، هم ما میگیم بله. ما تا استدلالامون منابعمون باز با هم همونجا هم با هم متفاوته. ضمن اینکه یه جایی که اختلاف آشکار میشه هم در مقام تزاحم حقوق افراد با هم دیگه، مثلا این حق اینه، اون در این حال حق طرف دیگه مسی، دو تا حق با هم تزاحم پیدا میکنن. حالا ما با کدوم اولویت بدیم؟ تزاحم حق فرد الف با حق فرد ب، تزاحم حق فرد با حق جامعه، تزاحم حق الف همین فرد با حق دیگر، حق ب از همین فرد، کدوم حق مقدمه؟ مثلا الان بحث حق سخت جنین جزء حقوق بشر و حقوق زن میدونن بعضی از این جریان‌ها. خب آقا حق سخت جنین جزء حقوق بشره؟ کدوم بشر؟ مگه خود اون جنین بشر نیست؟ خب حقوق حق اون بشر میگه من میخوام زندگی کنم، چرا داری به دنیا نیامده حکم اعدام منو میدی؟ حق این بشر چیه؟ اگر البته بحث بیماری و اینا سخت جنین حساب دیگه‌ایه، ولی سخت جنینی که از باب راحت طلبی و اینا که حوصله بچه داری نداره، پنج شش ماه شده بچه میگه حالش ندارم بچه بود، حالش ندارید چرا؟ بچه به اینجا رسوندی، حالا میخوای اعدامش کنی قبل از تولد، حکم اعدام قیابی صادر میکنی و بدون اینکه با خودش مشورت بشه، از خودش سوالی بشه، اعدامش میکنی. این حق کدوم بشره؟ ببینید این جایی که تزاحم حقوق با هم دیگه میشه، معلوم میشه شما کدوم حق مهمتر میدونی و چرا. کی میتونی اینو حل کنی؟ وقتی بگی منشأ حقوق بشر و منبع حقوق بشر چیه، وقت از اونجا، از اون ریشه باید شروع کنی، بیای جلو بگی کدوم حق مهمتر است و کدام اهمیتش کمتره. اینجاها پس بنابراین اختلافی که تو 80-90 درصدش ممکنه هر دو یه چیزو بگیم. حالا اینم میگیم حقوق بشر غربی، ما یه حقوق بشر غربی نداریم، دهها مکتب حقوقی هست و حداقل سه جریان کلی حقوق بشر، یا که ستایشون هم با هم دیگه اختلاف و تضاد دارن، یه مکتب واحد نداریم. حقوق طبیعی هست، حقوق الهی مطرحه، حقوق پوزیتیویستی مطرحه و حقوق بشر از نوع سکولار کلان هست، مردد به این که جزء حقوق طبیعی باشه که دائمی بودن، ذاتی بودن، ابدی، غیر قابل سلب، عام و ضروری بدونیم، یا جزء حقوق قراردادی و جعلی. اینا همطور مزبزبین بین ذالک دیگه، لا اله الا و لا اله الا، گاهی اونو میچسبن گاهی اینو میچسبن، معلوم نیست مبناشون چیه. ولی ما مکتب واحدی به نام حقوق بشر غربی هم نداریم و تو اسلام هم حقوق بشر خارج از دین تعریف نباید بشه. امر برون دینی یا غیر دینی نیست، امر درون دینی است، نه ضد دینی نه برون دینی، بلکه درون دین باید تعریف بشه. و اصل ششم، حقوق بشر واحد جهانی استاندارد هم معنادار هم ضروری. یه رژیم حقوقی برای کل بشریت کفایت داره، اینو ما قبول داریم، منتها اون رژیم حقوقی رژیم حقوقی شما نیست، رژیم حقوقیه که حالا به چند نمونهش از حضرت رضا علیه السلام من اشاره میکنم. و اصل دیگه اینه که نقش قرارداد، قراردادهای اجتماعی هم در حقوق اسلامی بشر کاملا محفوظه، منتها در حقوق فرعی و در حقوق قابل تفویض و رضایت نفس ملاک نیست. که آقا تو چرا خودتو میکشی؟ برای که دوست دارم، خودم راضیم. مگر منشأ حقوق بشر رضایت نفسه؟ یا چرا شما دو نفر یه عمل غیر انسانی رو انجام دادید؟ میگه برای که ترازی کردیم، هر دومون راضی بودیم. مگر رضایت نفس شما منشأ حقوق میشه؟ مگه مشروعیت میاره یا حقانیت میاره؟ شما جان خودت هم حق نداری، خودکشی که یک آبروی خودت، شما میدونید ما تو فرهنگ اسلامی کسی آبروی خودش هم نمیتونه به خطر بندازه، حق نداره، چون آبروی شما مال خودتون نیست. آبروی شما نفخه رحمانیه، روح الله از روح الهی در شما دمیده شده. این کرامتی که شما دارید به خاطر روح خداست در شما، بنابراین مال شما نیست که شما بگی من دوست دارم یک کاری بکنم آبروم بره. آبروت مال خودت نیست، آبروت امانت خداونده. بنابراین ما نمیتونیم جان خودمون، نه جانمون مال خودمونه، نه کرامتمون مال خودمونه که بذاریم زیر پا. حالا شما تو این فرهنگ ببینید حقوق بشر و کمال بشر و اینا چیه، و همینطور حقوق بشر اسلامی یا حقوق اسلامی بشر منبعش هم عقل و نقل با همه، ولذا اجتهاد توش هست، تحول نسبی توش هست از باب تفریع فروع. ما هم حقوق ثابت داریم هم حقوق متغیر. عقل و تجربه بشری نقش داره در حقوق ما، متأ نه در اصولش. تو فرهنگ ما حقوق بشر یا حق الناس از حق الله نباید جدا بشه. فرق حقوق بشر اسلامی دینی با حقوق بشر سکولار و ماتریالیستی یکیش هم اینه، حق الناس یا حقوق بشر از حق الله نباید جدا بشه. ریشش حق الله. اونا حقوق بشر رو اثبات میکنن با نفی حق الله، ما میگیم نه. و اصل بعدی، حقوق بشر رو از تکلیف بشر هم نباید جدا کرد. هر جا از حقوق بشر حرف میزنی باید از تکلیف بشر هم حرف بزنی. مسئولیتش در برابر خداوند، در برابر خودش، در برابر دیگران. و آخرین اصل که اصل بسیار مهمیه که در این دنیای سکولار اصلا دیده نمیشه، و اینه که بله آقا حقوق بشر خیلی مهمه، اما مهمترین حقوق بشر که در رأس همه حقوق بشره، هیچی راجع بهش صحبت نمی کنین، حق داشتن آخرت خوبه، حق تکامله. همه آزادن، حد آزادی هر کس فقط آزادی دیگریست، درسته؟ تو فرهنگ ما، یعنی تو حقوقت حد نداره، فقط تنها حدی که داره حد حقوق تو حقوق دیگریه. تو فرهنگ اسلام چی میگه؟ میگه حقوق شما دو تا حد داره، آزادی دو تا حد داره، یه حدش آزادی و حقوق دیگرانه، یه حد مهمترش چیه؟ تکامل خودته، کرامت خودته. بعضی کارا هست که به حقوق دیگران صدمه نمیزنه یا راضیه دارن، ولی کرامت تو در خطر میفته. یه حد آزادی های تو هم کرامت الهی توست، اونم باید رعایتش بکنی. و حالا بحث اینه که آیا و این از حقوق مادی خیلی بالاتره و مهمتره، کمتر نیست یا اصلا نمیبینن. حالا سوال اینه اون حقوق بشر، اون رژیم حقوقی که باید جهانی بشه، کدومی که از این دوتا رژیم حقوقی است یا این چند رژیم حقوقی است؟ ما میگیم اون حقوقی که باید جهانی بشه اون رژیم حقوقی است که از حضرت رضا علیه السلام، چند نمونهش من الان نقل میکنم. این چند تا حدیث رو گوش کنید. این احادیث ببینید، حقوق بشر رژیم حقوق بشری اسلام و امام رضا علیه السلام. یه پولدار زرتشتی در نیشابور تو همین خراسان از دنیا رفت. یه سرمایه‌دار زرتشتی بود، اون زمان زرتشتی اینا توی منطقه خراسان اینا بودن هنوز. این از دنیا رفت و وصیت کرده بود که آقا اموال منو بدید به فقرا، فلان بخش از اموالمو بدید به فقرا. قاضی نیشابور اموال اینو داد به فقراء مسلمون تقسیم کرد، داد به فقراء مسلمونی که تو نیشابور رو نابودن. بعد خبر رسید به امام رضا علیه السلام. این که آمد گفت آقا یک سرمایه‌دار زرتشتی بود، فوت کرده بود، وصیت کرد پولشو بدن به فقراء. این قاضی نیشابور اینا رو داد به فقراء مسلمونای شهر، درسته؟ این امام رضا فرمودن که نه نه، برای که اون نداده برای مسلمان ها، اون وقتی داره میده به فقرا منظورش در درجه اول فقرای غیر مسلمونه، حق نداره این کار بکنه. گفت خب حالا داده چی کار کنی؟ امام گفت حالا اونا که دادن به فقرا که نمیتونن پس بگیرن، اما معادل همون مقدار از بیت المال مسلمان ها بردارن و بدن به فقرای زرتشتی شهر. دقت میکنید؟ یکی از اشکالاتی که آقا میگه آقا اگر قرار بشه حقوق بشر دینی بشه، فقط حقوق دیندارها رو در نظر میگیره، حقوق بشر غیر مسلمون و غیر دیندار براش مهم نیست. خب این راجبی کدوم حقوق بشر داری حرف میزنید؟ بله راجب سیستم های کلیسایی خودتون و مسیحیت خودتون اگه حرف میزنید، راجب ادیان دیگه حرف میزنید، بزنید راجب اسلام، اینه رژیم حقوق بشری ما اینه. امام رضا میگه که با اینکه اون قاضی تصریح نکرده که باید بدین حتما به فقیر زردشتی، اما امام رضا میگه احتمال قوی تو ذهنش در درجه اول فقراء زرتشتی بودن، چون خودش زرتشتیه. از بیت المال مسلمان‌ها پس بدید به فقراء زرتشتی. این نگاهه. یه حدیث دیگه، یه غیر مسلمان میاد پیش حضرت رضا، میگه که آقا خیلی فقیر و گرسنه بوده اینها. میگه که من گرسنم، بچه‌م هم گرسنه است. حالا این الان من شک دارم که به خود حضرت اینو میگه یا به کسی گفته که اون آمده حالا از حضرت میپرسه. این الان من شک دارم. ولی مهم نیست، اصل صورت مسئله و پاسخ شما میخوام. میگه بچه‌م گرسنه است، سیرش کن، مال تو، برده تو. بعد این به امام رضا گفته میشه، حضرت از امام، یا از امام میپرسن آقا این حکمش چیه، یا او از خود امام. امام میفرمان که نه، لا یبتاع حر، انسان آزاده خرید و فروش و معامله نمیشه و نباید بشه. فانه لا یصلح لک ولا من اهل الذمه، نه توی مسلمان حق داری او رو بگیری و نه غیر مسلمان، هیچ کس حق نداره این کارو بکنه. یعنی غیر مسلمان هم نباید گرسنه باشه تو جامعه اسلامی، یک غیر مسلمان هم نباید تو جامعه اسلامی گرسنه باشه و قیمت سیر شدنش، برده شدنش باشه، خودفروشیش باشه. آزاده رو نباید برده کرد ولو غیر مسلمان. بعد فرمودم که نه توی مسلمان این حق داری و نه هیچ کافر دیگه و نه خودش این حق داره این کارو بکنه. این کرامت عام انسانی، حالا اون کرامت خاص البته به تقوا و ایمان، ولی این کرامت عام. یکی میاد پیش امام رضا میگه که آقا تو شهر شایعه که شما اهل بیت و اینها و چای پیغمبر اینا، شما مردم رو بنده خودتون میدونید. اونجا داره که امام رضا علیه السلام سکوت کرد و به شدت ناراحت شد و متغیر شد و رو کرد به آسمان، اصلا به او دیگه جواب نداد، اینقدر مکدر شد امام و رو کرد به آسمان، به خدا خطاب خداوند گفت که اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشهاده انت شاهد بأنی لم اقول ذلك قط ولا سمعت احدا من آبائي قاله قط. خدایا ای آفریننده آسمان، پدیدآورنده آسمان ها و زمین، ای دانای غیب و آشکار، پنهان و آشکار، تو شاهدی و گواه باش به این که هرگز چنین کلمه‌ای که بوی چنین معنایی بده از دهان من خارج نشده و هرگز چنین عبارتی یا جمله شبیه این رو من از هیچ کدام از پدرانم نشنیدم. کی ما یاد برو زدیم؟ کی ما گفتیم مردم بندگان ما هستن؟ ما مردم رو به بندگی خدا داریم دعوت میکنیم، بعد بگیم مردم بندگان ما هستن؟ این دو تا درس مهم توشه. یک، به نام دین مردم رو بنده این و اون کردن، همون که قرآن صریحاً باش برخورد میکنه راجع به احبار و رهبان، آخوندهای کشیشای مسیحی و یهودی، قرآن صریح حمله میکنه، میگه اینها منحرف بودن برای که یتخذونهم اربابا من دون الله، کاری کرده بودن که اینا به جای خداوند رب مردم بشن. ما تو اسلام اینو نداریم. تو اسلام نه فقط علما و روحانیون، بلکه حتی خود اهل بیت و حتی خود پیامبر اکرم، ارزششون اینا به اینه که بندگی، یعنی هر که ارزش بنده تره ارزشش بیشتره، ارزششون به بندگی است. از هیچ کس نخواستن بنده اونها باشه. این یک، که به نام مقدسات و اینا دکون کسی نباید با بکنه تو فرهنگ اسلامی، نباید بزنیم مغازه‌داری به نام مذهب و مقدسات و این حرفا. که آقا شما بنده خدای، بله خب منم که منتسب به خدایم، پس تو بنده منی. اینا رو ما نداریم تو اسلام. ما همه بنده خدایی و البته از تو اطاعت میکنم برای که تو بنده تری، نه برای که تو آقایی بکنی، برای که تو بنده تری من از تو اطاعت میکنم. برای که تو از طرف خودت حرف نزنی، رو منافع خودت چیزی نگی، هر چی که خدا گفته اونو بگی، هی دنبال حقیقت و عدالت باشی، اون وقت من برای همین تبعیتت میکنم. ولی من تابع تو نیستم، در واقع تابع خدایم، تابع تو نیستم، فقط بنده خدا. بعد این یک تعبیر از ترزاست. یه درس دیگه هم این قلوها و قالیگری هایی که بعد یا میکنن در شأن اهل بیت، که متاسفانه بی توجه با توجه شأن و مقام اهل بیت سلام الله علیه، که اصلا مقام و قداست و ارزش اهل بیت به اینه که اهل بیت پیغمبره و به اینه که بنده خدایان و مفسر دینن. منتها بعضی‌ها شأن اهل بیت رو متأسفانه هم از شأن پیغمبر بالاتر می‌برن، هم از قرآن بالاتر می‌برن، هم حتی نسبت‌های الوهی میدن گاهی، چیزایی که در حد شرک و کفر، که اینجا هم از رضا صریحاً مبارزه می‌کنن، اینو افراطی‌گری می‌دونن و این تعبیرشون خیلی جالبه. می‌فرمان که خدایا انت العالم بما لنا من المظالم عند هذه الامه، خدای تو بهتر می‌دونی که این مردم چه ستم‌هایی به ما کردن، و ان هذه منها، یکیشم اینه. یعنی اینو امام رضا ستم در حق اهل بیت، ظلم به اهل بیت میدونه که کسی فکر کنه ما بنده اهل بیتیم یا اونا خواستن ما بندهشون باشیم. امام میفرماد این ظلم به ماست و از خدا گواهی میخوان. یه حدیث هم در باب چیز بکنم، تو حمام یه روز داره که حضرت رضا علیه السلام بازی بحث حقوق بشر و تواضع پیش مردم داره که یه روز تو حمام بودن، یه کسی آمد امام رضا رو نمیشناخت، همونطور که نشسته بود به ایشون گفت که عمو همین پاشوی پشت منو کیسه بکش. حضرت هم بلند شدن و شروع کردن به کیسه کشیدن پشت یه آدم. حالا دورانی که توی خراسان به حساب از نظر ظاهری هم خب ایشون بالاخره یه نقش ظاهری در حکومت دارن ولی خودشون قبول نکردن و گفتن و مشروعیت، ولی یک نقش دارن. آدم شروع کرد حضرت پشت یه آدم کیسه کشیدن، همونطور که مثلا میگه حالا شونه چپ و حالا شونه راست برو و اینا. یک کسی تو همه وارد شد توی چیز امام رضا رو شناخت، این کم این عجب دیوانه این نشسته دستور هم داره میده، یا باشه که آمد با ایما و اشاره فهمون که داره چیکار میکنی. بعد که حالا مثلا شده بعد گفت این میدونه کیه، گفت فلانیه، این رسون بشه خجالت کشید و با شرمندگی بلند شد بره حضرت با کجا، هنوز تمام نشده کسی کشید ما نشوندنش و نگذاشتن بره تا کلن شستنش و کیسه چه کشیدن آقم روش ریختن و بلند نشد از درجه. خب چه فرقی میکنه؟ از نظر معنوی من پسر پیغمبرم، از نظر ظاهری هم اینا چه فرقی میکنه؟ چرا من نباید به برادرم خدمت بکنم؟ تو روایت داره وقتی برای او غذا میآوردن بهترین غذایش را از سفره جدا میکرد و از آنها در سینی مینهاد تا برای بینوایان و فقرا ببرند و دست به غذا نمی‌آورد، بهترین غذای سفره را به فقرا میداد. در روایت داره امام رضا علیه السلام هرگز به دیوار تکیه نمیداد، هرگز قاه قاه و بلند نخندید، حتی به کودکان جلوتر از آنان سلام میگفت و پیش پای کودکان برمیخواست. و عبا سلط میگه که آقا این آیه که تو قرآن آمده که خدا میگه که لو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، اگه خدا میخواست همه ایمان میآوردن، اگه خدا میخواست چه کاری میکرد، اصلا کافری تو دنیا نباشه. اتا انت تکره الناس حتی یکون مؤمنین، ای پیغمبر وقت تو میخوای مردم رو مجبور کنی به ایمان، خب خدا اگه میخواست که خودش همه رو مؤمن درست میکرد می آفرید، نمیذاشت کسی کافر بشه. خدا میخواد امتحان بدن تو، ابلاغ کن دیگه اینکه کی مؤمن میشه کی کافر میشه، تو دیگه قصه شه نمیخواد بخوره خودت از بین نبر، وظیفت انجام بده، بگو تو مأمور به تکلیفی، مأمور به نتیجه نیستی. این آیه قرآن دیگه، خداوند به پیغمبر میگه که لو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، اگه خدا میخواست که این کارو میکرد تو تمام دنیا یک کافر نمونه، همه مؤمن باشن اجباری. حتی انت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین، وقت تو میخوای مردم رو مجبور کنی به اینکه ایمان اجباری اکراهی داشته باشن. و ما کان لنفس ان یؤمن الا باذن الله، اصلا هیچ کسی نمیتونه ایمان بیاره الا به اذن خدا. خدا هدفش نیست که همه به هر قیمتی ایمان بیارن، اصلا مسئله امتحان آزمونه، همه باید انتخاب کنن، هر کسی ابدیت خودش رو امتحان کنه، انتخاب کنه، یعنی خدا معطل ایمان کسی نیست، نیاز به ایمان نداره. امام رضا فرمودن مسلمان ها از پیغمبر پرسیدن آقا این حدیث چی بوده، قضیه این آیه شأن نزولش چیه، معنیش چیه؟ امام فرمود که پیغمبر یه سری فتوحاتی که کردن صدر صدر اسلام، یه عده‌ای زیر سایه حکومت پیغمبر تسلیم شدن اما مسلمان نشدن. بعد یه عده مسلمان اومدن گفتن آقا جنگ های خطرناکی در پیشه، لو اکرهت من قدرت علیه من الناس علی الاسلام، اینایی که زیر حکومت شما حالا اومدن اینا رو مجبور کنیم به اسلام مسلمان بشن، ارتشمون قوی تر بشه که بتونیم تو نبردهای بعدی پیشروی کنیم، لکثر عددنا، عددمون بیشتر میشه، و قوینا علی عدونا، تو درگیری های بعدی با دشمن نیروهامون بیشتر، اینا رو به زور مسلمانشون کنیم دیگه، اینا رو حالا که دیگه تو حکومت ما هم که اگه فردا رزمنده لازم داشتیم اینا بجنگن. واه امام فرمود که امام رضا فرمود میدونی پیغمبر چی جواب داد؟ گفت نه. گفت رسول الله فرمود که ما کنت لألقى الله عز و جل ببدعت لم يحدث إلي فيها شيئا، نمیخوام خداوند رو در حال ملاقات کنم که بدعت کرده باشم در دین او، این بدعته. و ما انا المتکلفین، من جزء زورگوها نیستم، ما میخوام مردم نجات بدیم، حق رو بهشون ابلاغ میکنیم، زورگوها نیستیم که آقا به زور باید بیاید حتما چیزی. خیلی خب ما حق رو بهت میگیم، البته اگه مبارزه کنی باید مبارزه میکنی، حق رو هم بهت میگیم اما مجبورت نمیکنیم. برای چی؟ بعد پیامبر فرمودن برای که این ایمان پیش خداوند اصلا ارزشی نداره، ایمان اضطراری الجایی ثواب نداره، قابل مدح نیست، مثل ایمان در آخرت، چون تو آخرت که همه ایمان میارن دیگه، قرآن میگه همه تو آخرت دیگه، ما تو آخرت کافر نداریم، آخرت همه مؤمنن، منتها فایده نداره، میگه اون ایمان ارزشی نداره، ایمان زورکی تو دنیا مثل ایمان در آخرت که ارزشی نداره، ایمان آوردن در آخرت. بعد فرمود خداوند میفرماد لکنی اريد منهم ان يؤمنوا مختارين، من میخوام ایمان بیارن اما ایمان با
اختیار و آزادی، غیر مضطرین بدون اجبار، لیستحقو منی از زلفا و الکرامه. این ایمانه که کرامت میاره، این ایمانه که باعث میشه به من یعنی به خدا نزدیک بشن و دوام الخلود فی جنت الخلد، این ایمانه که نجات بخشه و بهشت میاره، بهشتیشون میکنه. ایمان آزاد، آگاهانه، مسئولانه، این ایمان نجات بخشه. البته کسایی که ایمان ندارن باید تابع قوانین جامعه اسلامی باشن، میخوان ایمان داشته باشن میخوان نداشته باشن. چون که اگر شما تو هر جامعه دیگه ای برید، چه قبول داشته باشید چه نداشته باشید، باید تابع قوانینشون باشید. اما ایمان قلبی که با زور نمیشه تازه بشن ارزشی نداره. و انسان دوستی و انسان محوری زیر سایه خدا محوری اینه که ایشون که مسموم شدن دیگه با این روزه ختم کنن، شهادت ایشونه. ایشون که مسموم شدن، شما میدونید از وقتی که از تشکیلات مأمون اومدن بیرون دیگه معلوم شد که مسموم شدن، تا رسیدن به خونهشون چند بار حالشون خراب شد، کنار کوچه دست به دیوار یا نشستن، در بعضی نقش شده که حتی خون بالا آوردن. وقت اومدن تو خونه تو اون وضعیت و حالی که در واقع حال احتضار درده، یعنی تمام امعا و احشا با زهر و سم تو هم ریخته، مثل اسید سوخته همه چیز. شما ببین چقدر داره ازت درد میکشه تو حالت. میگه رنگش پریده بود و خون بالا آورده بود و معلوم بود که داره ایشون میره تا چند ساعت دیگه. واقعا ببینید اینا درس اومانیسم و انسانگرایی و حقوق بشر میخوان به ما بدن. این حیوانات، حیوانات میخوان به پیروان اسلام، پیغمبر و اهل بیت درس حقوق بشر بدن. میگه که ایشون آمد تو خونه تو حالت نزدیک، حالا یا موقع غذا بود، موقع غذا بود، تو اون حالتش به جایی که بگه که من دارم میرم و مثلا خب حالا دیگه بیایید و فلان و اینها دورش چی کنیم، پرسید که غذا خوردن همه؟ بعد میگفتیم آقا مثلا بله بله، پرسید غذا خوردن همه؟ که آقا شما به فکر غذای مردمی؟ نه، اون فهمود نه، سفره رو بندازید. سفره رو انداختن، گفت همه رو صدا بدن، همه شون اومدن. وقت اونجا میگه که حضرت نمیتونست بنشینه، اینقدر حالش خراب بود. ولی به خاطری که بقیه، چون میدونست اگر ایشون بیفته بقیه دیگه اون روز نهاره رو دیگه نخوردن، ببینید تا کجا رو داره فکر میکنه، تا کجا توی حقوق بشر و کرامت بشر و راحتی مردم حساس. امام رضا سلام الله علیه میگه کمک کنن، تکیه بدن. ایشون مینشینه با کمک اونا سر سفره. وقت اونجا داره که همه رو خواست، اقعدهم علی المائده، همه رو خواست و نشون سر سفره. فتفقد واحدن واحدن، یکی یکی حالشون رو پرسی، تفقد کرد واحدن واحدن، یکی یکی تو اون حالم، و نشست تا قضاشون رو بخورن، لبخند زد تا قضاشون رو بخورن. میگه وقتی که قضاشون رو خوردن دیگه امام رضا علیه السلام افتاد دیگه. شما ببینید شأن بشر، حقوق بشر، کرامت بشر در ذیل حق الله و ارتباط دین رو با این مسئله. خب این شهدای شما برای همچین مکتبی شهید شده، ارزشش رو داشته یا نداشته؟ اینا برای همچین مکتبی شهید شدن، بچه هاشون در راه یه همچین ارزش های یتیم شدن. ما تو این سنت داریم بزرگ میشیم، منتها متاسفانه از این چیزا خبر نداریم. فقط میدونیم اینا آدم های خوبی بودن، اما نمیدونیم برای چه خوب بودن، برای این دو چیزا از جمله خوب بودن. خیلی ممنون و متشکرم. دوباره شرمنده‌ام، عذرخواهی میکنم که جلسه طول کشید. متشکرم.